مشروطه بنیانهای ذهنی جامعه ما را تکان داد. صد و هفتاد سال پس از انقلاب کبیر فرانسه و 11 سال پیش از اون که بلشویک ها در روسیه قدرت را به دست گیرند، ایران زمین که لردهای انگلیسی و تزارهای روسی حیات خلوت خود می دیدند، آبستن حوادث تازه بود. باید از دل سیاهی و اون شب تار گل صبح می شکفت. خانم ها و آقایان محترم، سلام بر شما. این بحث به یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ معاصر ایران که در اواخر سلطنت مظفرالدین شاه روی داد و در ایران منشأ قدرت را از آسمان به زمین کشید اشاره دارد. انقلاب مشروطیت، جنبش بزرگی که جوهر و مضمونش جدا از مقوله آزادی و اصل تفکیک قوا، مسئله بازسازی میهن، رهایی از سلطه خارجی و برقراری امنیت و ثبات سیاسی در کشور بود. مشروطه بخشی ماندگار از تاریخ ماست و از یک زاویه میتوان گفت نسبت تاریخ ایران به انقلاب مشروطه شبیه تاریخ معاصر اروپا به انقلاب کبیر فرانسه است. وظیفه انقلاب مشروطه سازماندهی نوین حکومت و مشروط کردن آن، تدوین قوانین موضوعه در چارچوب قانون اساسی و انتخابات آزاد به جای لگام گسیختگی قدرت پادشاه و روحانیون است. در یک کلام، تدوین نظام حقوقی به جای نظام تشریعی. شارت، شاخت فرانسه به معنی شرط و قانون گرفته شده. البته به کانستیتوسیون هم اشاره شده که مراد از آن قانون اساسی و در واقع انقلابی بود برای تدوین سند قانونی، تدوین عالی ترین سند حقوقی کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر، شبیه اونچه سال 1600 میلادی برای نخستین بار نوشته شد و متعلق به جمهوری سان مارینو در جنوب اروپا است، یا اونچه بعداً در فرانسه انجام شد. اگر انقلاب مشروطه صرفاً مشروط کردن دولت پادشاهی بود، باید از کاندیشنال کاندیسیون استفاده می شد. نوعی منشورگرایی، چارتیزم، که اواسط قرن 19 1838 به بعد در بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی مردم پیش بردند تا حکومت را مقید به قوانین کنند. در این بخش به مجموعه کوشش‌ها و رویدادهایی که به امضا کردن فرمان مشروطه توسط مظفرالدین شاه در 14 مرداد 1285 خورشیدی، 6 آگوست 1906 میلادی انجامید و تا دوره محمد علی شاه ادامه یافت و منجر به تشکیل مجلس شورای ملی و تصویب نخستین قانون اساسی کشور ایران گردید می پردازم. همینجا بگویم که ایجاد مجلس شورای ملی ریشه در تاریخ دوره ناصری دارد. وجود نهادهای مشورتی همانند مصلحتخانه و مجلس شورای کبرا مؤید این نظر است. برای پاسخ به این سوال باید به عقب برگردیم. زمان عباس میرزا حدود نیم قرن قبل از مشروطه که نخستین فرهیختگان ایرانی راهی اروپا شدند تا درس بخوانند، یکی از آنان به نام میرزا جعفرخان معروف به مهندس باشی به ناصرالدین شاه نوعی دارالشورای دولتی را پیشنهاد کرد و در این مورد کتابچه‌ای هم نوشته شد. همین کار می توانست از نفوذ و دخالت روحانیون در جای مملکت بکاهد و با اختیارات عرفی به اختیار حاکمان بیفزاید. اندکی بعد فکر عدالتخانه از سوی میرزا حسین سپهسالار مشیر دوله مطرح شد که به مدت 2 سال صدر اعظم ناصرالدین شاه قاجار بود. در تاریخ معاصر ما 6 نفر به مشیر الدوله مشهورند: میرزا یحیی خان مشیر الدوله وزیر خارجه، جعفر خان مشیر الدوله مهندس باشی، میرزا حسن خان مشیر الدوله پیرنیا نویسنده تاریخ ایران باستان، میرزا نصرالله خان مشیر الدوله صدر اعظم، میرزا محسن خان مشیر الدوله معروف به مظاهر و میرزا حسین مشیر دوله بانی مسجد سپهسالار. فکر عدالتخانه از سوی وی مطرح شد. مشیر دوله که یک دوره 20 ساله در خارج از ایران به سر می برد، در دوره 12 ساله اقامت خودش در استانبول جنبش های قانونخواهی و مشروط طلبی و اروپا را که در عثمانی بازتاب گسترده‌ای داشت از نزدیک مشاهده کرد و با تکاپوی روشنفکران عثمانی برای دستیابی به قانون اساسی و بنای مجلس قانونگذاری آشنا شد و او در سال 1245 خورشیدی 1866 میلادی برای نخستین بار واژه مشروطه را در نامه‌ای که از عثمانی به وزارت خارجه نوشت به کار برد که در واقع رهاورد جامعه در حال تحول عثمانی بود. یادآوری کنم که دوره ناصری از نظر تحولات سیاسی و اجتماعی و به خصوص راه یافتن افکار جدید به کشورمون از اهمیت زیادی برخوردار است و نباید اون را سیاهی محض پنداشت. باید به رساله یک کلمه، یکی از اولین آثار آزادی خواهان ایران هم اشاره شود که نقش مهمی در بیداری مردم داشت. رساله یک کلمه مشهورترین اثر میرزا یوسف خان تبریزی مستشار دوله است. آنچه او در این کتاب پایه گذاشت مبنای نظری تبدیل شرع به نظام حقوق عرف قرار گرفت که به واسطه آن نخستین نظام حقوقی جدید ایران تدوین شد. رساله یک کلمه اقتباس و ترجمه است از مقدمه قانون اساسی فرانسه پس از انقلاب کبیر 1789، همون که حالا به عنوان اعلامیه حقوق بشر شناخته می شود. در قسمت 56 تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک من به رساله یک کلمه و نقد میرزا فتحعلی آخوندزاده به اون اشاره کردم. Thank you. حکومت برخواسته از رأی ملت در مشرق زمین استثنا بود. بیش از یک قرن پیش ایرانیان ستم دیده از استبداد همگام با نخبگان نواندیش و تک و توک روحانیون میهندوس به پا خواستند و با خودکامگی شاهان قاجار مبارزه کردند تا حکومتی بر اساس عدالت، اراده و رأی مردم و جامعه آزاد و پیشرو برقرار سازند. تلاشانان از جمله به شکل‌گیری مجلس مشروطه انجامید. مجلس مشروطه در ایران اولین مجلس قانونگذاری بود که خارج از دنیای صنعتی به پا شد و جلوتر از هند، چین، روسیه و قبل از کلیه کشورهای اسلامی و آفریقایی تفکیک قوا را در قانون اساسی گنجاند و قوه اجرایی مملکت را از نماد سلطنت جدا کرد و قوه قضایی را همچنین از نماد روحانیت. در اون مقطع تاریخی در برخی ایالات آمریکا کسی که مثلا اسب می‌دوزید به درخت آویزان می‌شد. در سرزمین‌های اسلامی چه بسا حد شرعی اجرا می‌گشت و حکومت برخواست از رأی ملت در مشرق زمین استثنا بود. مشروطه تنها قدرت پادشاه را محدود نکرد، بلکه این اندیشه را رواج داد که باید حکومت قانون گسترش پیدا کند. مطبوعات به رکن چهارم مشروطیت تبدیل و دولت در مقابل مجلس پاسخگو شد. پس از مشروطه در دادگاه‌های انقلابی که شکل گرفت ما با انتقام‌گیری و اعدام‌های دست جمعی روبرو نمی‌شویم. دوره ابوالقاسم خان قرقزلو معروف به ناصرالملک که خود کامگی پا گرفت حدیثی دیگر است. او چند بار گوشه زد که مشروطه مثل آدمی است که گرسنگی کشیده و الان داریم به زور به خوردش گوشت شتر می دهیم. خوب در گلویش گیر می کند. در مورد ناصرالملک اشاره کنم که پس از خلع محمد علی شاه و جانشینی احمد شاه 12 ساله عزادالملک نایب السلطنه شد و پس از فوت وی مجلس ناصرالملک را به عنوان نایب السلطنه برگزید که نزدیک به 4 سال این سمت را به عهده داشت. بعد از استخدام کارشناس مالی آمریکایی مورگان شوستر که واکنش و التیماتوم روس‌ها را برانگیخت و مقابله مجلس در برابر زورگویی روس‌ها، ناصرالملک مجلس را منحل و نشریات را توقیف کرد و عملاً نوعی دیکتاتوری به وجود آورد که از شرح اون می‌گذرم. اضافه کنم که ناصرالملک نخستین مترجم فارسی آثار شکسپیر و اولین فارغ التحصیل ایرانی آکسفورد بود. موضوع انقلاب مشروطه، مدرن سازی ایران، تحول و قانونگذاری و آشنایی با ارزش‌های تازه بود. صرف نظر از وقایع بعدی و تیشه‌ای که به ریشه آن تحول بزرگ زده شد. با این انقلاب حق قانونگذاری زمینی در برابر شریعت و رساله‌های عملی برجسته شد. توجه کنیم که فقه بیشتر امور عمومی نظیر خیارات و معاملات را هم در بر می‌گیرد و تنها به مسائل عبادی معمول نمی‌پردازد. خیارات یعنی حق برهم زدن یک جانبه قرارداد. همونطور که گفتم با انقلاب مشروطیت حق قانونگذاری زمینی در برابر شریعت و رساله‌های عملی برجسته شد. بعد از آن اعدام این و آن دیگر دست آخوندهای مرتجعی مانند محمد باقر شفتی و حکام محلی نبود و تسلط روحانیون بر قوه قضایی برچیده شد. اینکه حدود 70 سال بعد از 1357 به این سو ورق برگشت و دوباره در بر همون پاشنه نخستین چرخید و حق حاکمیت مردم ایران نقض شد تا در اختیار شریعت قرار گیرد، موضوع دیگری است. انقلاب مشروطه دریچه‌ای به دنیای جدید. مشروطه در برابر امت تک کلام روحانیون و رعیت گفتمان پادشاهان ملت را معرفی می کرد. مشروطه در برابر امت و رعیت ملت را معرفی می کرد و مجلس مشروطه هم در واقع موضوع قانونگذاری زمینی و نگین مشروطه بود که به اون خواهیم رسید. دستاوردهای فکری، اجتماعی و معرفتی مشروطه را نمیتوان نادیده گرفت. اصل تفکیک قوا، حق استیضاح اصحاب قدرت، محدودیت قدرت به قانون کم چیزی نیست. تاریخ پیش و بعد از مشروطه دو دوره متفاوت را در زندگی جامعه ایرانی رقم زده است. تاریخ پیش از مشروطه تاریخ روابط سلطان و رعیت اوست. تاریخ پس از مشروطه تاریخ مردم و دولت است و پادشاه هم در این مجموعه البته نقشی دارد. لزوم حکومت قانون و پایان حکومت استبدادی. اوضاع ایران به مرتبه‌ای مغشوش است که به وصف نمی آید. اون چرا قرائت می کنم از مکتوبات فتلی آخوندزاده است. اوضاع ایران به مرتبه‌ای مغشوش است که به وصف نمی آید. نه قانونی هست و نه نظامی و نه اختیار معینی. اگر کسی به کسی سیلی بزند مظلوم نمی‌داند که به کدام اختیار رجوع نماید. یکی نزد مجتهد می‌دود و دیگری به خدمت شیخ الاسلام می‌رود. یکی به امام جمعه شکایت می‌برد، دیگری به داروغه رجوع می‌کند. یکی به بیگلر بیگی عارض می‌شود، دیگری به در خانه شاهزاده تظلم می‌نماید. یک قانون معین و دستاویز هر کس موجود نیست تا بدانند وقتی که به کسی مثلا سیلی زده شد به کدام اختیار رجوع باید کرد. مقصر را بعضی جریمه می کند، بعضی به چوبکاری مستحق می داند، برخی عفو می نمایند. فتلی آخوندزاده در مکتوبات. اگرچه زمانه ناصرالدین شاه عصر گذر ایران به دوران جدید بود و ریشه بسیاری از افکار و آراء نو در این دوره قرار دارد، اما بنابر آنچه زنده یاد احمد کسروی گفته است، در زمان قاجار ایران بسیار ناتوان گردید و از بزرگی و جایگاه و آوازه آن کاسته شد. جهان دیگر شده و کشورها به تکان آمده بودند، ولی ایران به همون حال پیشین خود بود. ارباب قدرت خود کاری نمی کردن و مانع دیگران هم می شدن. میرزا ابوالقاسم قائم مقام را که وزیر کاردانی بود محمد شاه کشت و جایش را به حاجی میرزا آقاسی داد. میرزا تقی‌خان امیر کبیر به پیراستن و آراستن ایران میکشید، اما به قتل رسید. میرزا حسین خان سپهسالار هم به کارهایی برخاست که قدرش را ندانستند. در سپید دم انقلاب مشروطیت، ایران یک کشور زراعی عقب مانده بود. در دهات و در میان عشایر چادرنشین وضع خانخانی و پدرسالاری همچنان ادامه داشت و در ایالات جنوب شرقی مانند کرمان و بلوچستان هنوز آثار غلامی و بردگی موجود بود. ناصرالدین شاه کشوری را که تا مغز استخوان فساد گرفته و هر پارش به عنوان امتیاز در اختیار یکی از اجانب بود، با یک مش رجال بی اطلاع و خائن به جانشین خود مظفرالدین شاه، اون طفل مسن و بونگیر که از رعد و برق به عبای سید بحرینی پناه می برد بازگذاش. تک و توک عالم دینی پارسا و امثال ملا عبدالعظیم ملقب به امین العلماء، روحانی نواندیشی که با رنج مردم رنج می برد و با دشنه مرتجعین به خاک افتاد، به کنار. اما کم نبودن به اصطلاح روحانیونی که خود صاحب جاه و جلال و مکنت و مار شده و از پستان دین شیر دنیا می دوشیدن و در امور کشوری هم دخالت بیجا می کردن. شیخ ابوالحسن نجفی مرندی لفظ مشروطه را با شرک یکسان دانسته، می گفت امام دوازدهم شدت فتنه های آخر زمان را در دعای افتتاح با عبارت و شدت الفتن بنا معین کردند که به حساب ابجد می شود 1324، یعنی همون سال اعلام مشروطیت به هجری قمری. آخوندهای مرتجعی چون او بذر خرافات می پاشیدند. فقر و بدبختی و بیچارگی و سکوت سیاه کشور را فرا گرفته بود. خوشسالی و قحطی و گرسنگی و وبا و طاعون و دیگر بیماری های واگیر جان مردم را می گرفت و بار سنگین مالیات ها و عوارض و به اصطلاح رسوم و ختمتانه و پیشکشی بر دوش ملت بیچاره افتاده بود. دهقانان و پیشوران تهی‌دست فوج فوج به روسیه و ترکیه و مخصوصاً برای کار کردن در معادن نفت قفقاز به باکو می رفتن. در چنین احوالی محمد علی میرزا ولیعهد که بایستی تاوان عیاشی و بیخبری پدران خود را بدهد، در تبریز تحت تربیت معلم روسی خود شبشال از اعضای وزارت خارجه روسیه رؤیا می پرورید و در خیالات سیر می کرد. غافل از این که ایران از خواب گران سر برآورده بود و تنها اخگری لازم بود تا آتش گر بگیرد و برافروزد. عبدالکریم طالبوف کتاب احمد و مسالک المحسنین را نوشت و در آن به زبان ساده مردم را از تیر روزی که به آن خو کرده بودند آگاه ساخت. میرزا حسین خان سپهسالار ضرورت امر تفکیک قوا را برجسته می کرد. میرزا فتحعلی آخونزاده به انتقاد از اوضاع اجتماعی و روابط دولت و ملت پرداخت. یوسف خان مستشار الدوله کتاب یک کلمه را نوشته بود. میرزا ملکم خان رساله تنظیمات را نوشته بود و روزنامه قانون را در لندن منتشر کرد. محمد خان سپنکی مجد الملک کتاب کشف القرائب را در انتقاد به حکومت قاجار نوشته بود. روزنامه های اختر در استانبول، حکمت در مصر و حبل المتین در کلکته به دست گروهی از ایرانیان منتشر می شد و مخفیانه به ایران می رسید. مردم به آگاهی هایی در مورد مقاومت آفریقاییان در مقابل انگلستان و ژاپن در برابر روسیه دست می یافتند و می شنیدند امثال سور اسرافیل و سید جمال واعظ را برای نوشتن این یا اون کتاب به قطع می رسندند. آگاهی به این گونه امور آنان را در برابر حکومت به خروش وامی داشت. برای کشف اقیانوس‌های جدید باید جرأت ترک ساحل را داشت. ایران زمین که لردهای انگلیسی و تزارهای روسی حیات خلوت خود می‌دیدند، آبستن حوادث تازه بود. باید از دل سیاهی و اون شب تار گل صبح می‌شکفت. به قول تولستوی، برای کشف اقیانوس‌های جدید باید جرأت ترک ساحل را داشت، چرا که این دنیا دنیای تغییر است نه تقدیر. در زمانی که از آن صحبت می‌کنم بودند کسانی که به جد در اندیشه تغییر بودند و اینکه کاری بکنند کارستان. اندیشه تغییر و لزوم حکومت قانون و پایان حکومت استبدادی را تأسیس دارالفنون و آشنایی تدریجی ایرانیان با تحولات جهانی نیرو بخشید. امثال میرزا آقاخان کرمانی، عبدالرحیم طالبوف، میرزا فتلی آخونزاده، سید جمال الدین اسدآبادی، میرزا ملکم خان صاحب روزنامه قانون و حاج زین العابدین مراغعی نویسنده کتاب سیاحتنامه ابراهیم بیگ بذر بیداری می پاشیدن. همچنین سخنرانی های سید جمال واعظ و ملک المتکلمین که توده مردم را با اندیشه آزادی و مشروطه آشنا می کرد و نشریاتی مانند حبل المتین، چهره نما، حکمت و کمی بعد ملا نصرالدین که البته در خارج از ایران منتشر می شدن هم در گسترش آزادی خواهی و مخالفت با استبداد نقش مهمی داشتند. در روزگاری که حتی تصور برخورد با مرتجعین هم ناممکن جلوه می کرد، روزنامه ملا نصرالدین نقش مهمی در بیداری مردم و جنبش مشروطه ایران داشت و میرزا علی اکبر صابر با نام مستعار هاپ هاپ در اون اشعار انتقادی خود را منتشر می کرد و کاریکاتورهای اون که جمله به دست عظیم عظیمزاده کشیده می شد از شاهکارهای کاریکاتور سیاسی و اجتماعی بود. غیر از اون چه گفتم، کشته شدن ناصرالدین شاه به دست میرزا رضای کرمانی هم که آشکارا انگیزه خود را قطع ریشه ظلم و نتیجه تعلیمات سید جمال الدین اسدآبادی دانسته بود، کوشش بیشتر در روند مشروط خواهی را سبب گشت. جدا از جراید فارسی که در مصر و هند و استانبول منتشر می شد و به ایران می رسید که اشاره کردم، مراودات بازرگانان آذربایجان با عثمانی و قفقاز و به خصوص جنگ روسیه و ژاپن در سال 1904 و شکست دور از انتظار روسیه از ژاپن و تکانی که این امر به ایرانیان داد و پس از آن جنبش های پی در پی در روسیه تزاری که در سال 1905 اون کشور را به سوی دگرگونی برد و انعکاس خبر اون به وسیله روزنامه ملا نصرالدین که این حوادث را با آب و تاب به گوش ایرانیان میرسانید، همه و همه یک رشته عواملی بود که به تدریج هر کدام در زمان خود در تار و پود سازمان فاسد اجتماع اون روز ایران رخنه کرد و مردم را به فکر تغییر و تحول انداخت و اینکه آنها نیز می توانند با نظم کهن درآویزند و طرحی نو در اندازند. با اعتراض مردم عین الدوله برکنار می شود. دو سال قبل از انقلاب مشروطه بیماری وبا سر تا سر کشور را گرفت و کشتار بسیار کرد. چه بسا همین موضوع دلیلی بود که نارضایتی گسترده در ایران زودتر فرصت بروز نیابد. در زمان مظفرالدین شاه، اگرچه از مدتی قبل شورش ها و اعتراضاتی در شهرهای ایران علیه مظالم حکومت رخ داده بود، اما شروع جنبش مشروطه را معمولا از ماجرای گران شدن قند در تهران ذکر می کنند. علاءالدوله حاکم تهران 17 نفر از بازرگانان و 2 تن سید را به جرم گران کردن قند به چوب بست. این کار که با تأیید عین الدوله صدر اعظم مستبد انجام شد، اعتراض بازاریان و روحانیون همراه و روشنفکران را برانگیخت. اینان در مجالس و در مسجدها به سخنرانی علیه استبداد پرداختند و از تأسیس عدالتخانه و دیوان مظالم دم زدند. خواست برکناری عین الدوله، حاکم تهران، عزل میسیون نوز بلژیکی و حتی عسکر گاریچی به میان آمد و اعتصاب در تهران فراگیر شد. جوزف نوز، مشهور به میسیون نوز، یکی از اهالی بلژیک بود که در دوران مظفرالدین شاه به وزارت کل گمرکات ایران رسید. از اونجا که مردم و روحانیون تعرفه ها را به زیان می دیدن و وجود یک خارجی را بر مصدر امور نمی پذیرفتند، ناخشنود بودند. بازاری ها و بازرگانان که با میسیونوز مشکل داشتند، به بهانه تعارف مشروب در جلوی درب یک مشروب فروشی به یک روحانی، 2 روز بازار را بستند و قوغا به پا کردند که یک اجنبی مسلمانان را به استهزا گرفته و کمر اسلام را شکسته است. میسیونوز در مهمانی بالماسکه، نوعی مراسم جشن که مدعوین با لباس مبدل و نقاب در آن شرکت می کنند، لباس روحانیون ایران را پوشیده بود و عمامه به سر داشت. این عکس به علما رسید و در میان مردم پخش شد و لزوم برکناری نوز و عین الدوله بر سر زبان ها افتاد. میسیونوز در پایان با فشار مشروط خواهان و مقامات پادشاهی متحد بریتانیا از پا در آمد و با وقوع انقلاب مشروطه و روی کار آمدن مجلس شورای ملی از ایران اخراج شد. و اما عسکر گاریچی، وی که امتیاز حمل مسافر میان تهران و قم را داشت، در حال مستی به یک مسافر زن بی حرمتی می کند و پیرمردی رو هم که در صدد حمایت از زن برمی آید کتک زده و ریش وی را بریده بود. اعتصاب در تهران فراگیر شد و در اعتراض به حکومت عده‌ای از مردم و روحانیون به مسجد حضرت عبدالعظیم رفتند و در آنجا تحصن کردند. مظفرالدین شاه که هوا را پس می دید، وعده برکناری عین الدوله و تشکیل عدالتخانه را داد، اما چون به وعده خود عمل نکرد، روحانیون از جمله طباطبایی و بهبهانی به قم رفتند و تهدید کردند که کشور را ترک خواهند کرد. بازاریان و عده زیادی از مردم هم به تحصن در سفارت انگلیس اقدام نموده، با اوجگیری نهضت به تدریج پارلمان، محدود کردن قدرت شاه و اینکه آزادی نیست مطرح شد. با گسترش ناآرامی ها در شهرهای دیگر، عین الدوله استعفا کرد و میرزا نصرالله خان نائینی صدر اعظم شد. شیخ فضل الله نوری که در برابر مشروطه علمدار مشروعه بود، به صراحت از مشروط بودن آزادی در متون دینی سخن می گفت و این که به زعم وی اعتقاد به آزادی مطلق حرف اشتباه و برابر با کفر است. او می گفت اگر از من می شنوید لفظ آزادی رو بردارید که عاقبت این حرف ما را مفتزه خواهد کرد. اما آیت الله نائینی در کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله نوشت آزادی و برابری از اهداف اصلی پیامبران بوده است. روحانیون همه از نوع شیخ فضل الله نوری یا ملا قربان علی زنجانی و سید کاظم یزدی که می گفتن اگر کسی از مسلمین سعی در این باب نماید که ما مسلمانان مشروط شویم، این سعی و اقدام اضمحلال دین است و چنین آدمی مرتد نبودن. همه از این نوع نبودن. از طباطبایی و بهبهانی و شیخ اسماعیل محلاتی نویسنده کتاب اللعالی المربوطه فی وجوب المشروطه که بگذریم، امثال آخون خراسانی، سید حسین میرپور تهرانی، عبدالله مازندرانی و میرزا حسین خلیلی تهرانی هم با نشر اعلامیه‌های روشنگرانه نسبت به رویدادهای سیاسی و اجتماعی موضع‌گیری نموده هوادار مشروطه بودند و برای رهبران دینی و سیاسی ایران نامه و تلگراف می‌فرستادند. در اون روزگار تلگراف به یاری مشروطه خواهان آمد، گویی نماد تکنولوژیک انقلاب مشروطه تلگراف بود. بالاخره مظفرالدین شاه آخر عمری فرمان مشروطیت را در 14 مرداد 1285 یا دقیق تر بگویم 13 مرداد 1285 امضا کرد و کسانی که به حضرت عبدالعظیم و قم رفته بودند بازگشتند و تحصن در سفارت انگلیس نیز پایان یافت. پس از آن مجلس اول در تهران گشایش یافت و نمایندگان به تدوین قانون اساسی پرداختند که در آخرین روزهای زندگی مظفرالدین شاه به امضای او رسید. بعداً در مجلس متمم قانون اساسی هم تصویب شد که اصل هشتم اون قابل تأمل است: اهالی زن و مرد در برابر قانون دولتی متساوی الحقوق هستند. صحبت از دین و مسلک و زن و مرد نشده، اهالی همه در برابر قانون دولتی متساوی الحقوق هستند. من متن کامل قانون اساسی مشروطه و متمم اون را ثبت کردم که در سایت خودم موجود است. بر سر اصل به اصل قانون اساسی بحث‌ها و نزاع‌ها در گرفت. در اصل اول آمده مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنا عشریه است و باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد. اصل دوم، مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلی حضرت شاهنشاه اسلام خلد الله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کسر الله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده، باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه اون مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعی حضرت خیرالانام صلی الله علیه و آله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعی با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجودهم بوده و هست. متمم قانون اساسی مشروطه هرچند حقوق مردم و تفکیک قوا را به رسمیت شناخت، ولی گرد و غبار شرع به آن پاشوده شد. ترور اتابک اعظم توسط عباس آقا تبریزی. مظفرالدین شاه که درگذشت، محمد علی میرزا بر سر کار آمد و او دل خوشی از مشروطه و مجلس نداشت. در قدم نخست به صدارت میرزا نصرالله خان نائینی پایان داد و امین السلطان اتابک اعظم را که سالها صدر اعظم دوره استبداد بود به جای او نشاند، دبه در آورد و زیر امضای قانون اساسی زد. با اشاره دربار گروهی از اوباش به سرکردگی سنیع حضرت و مقتدر نظام به طرف مجلس و مسجد سپهسالار در میدان بهارستان هجوم برده، اقدام به عربده کشی و تظاهرات علیه مشروطه و مجلسیان نمودند. شماری از اون رجاله ها، سنی حضرت، یاور اسماعیل، سید کمال و مقتدر نظام و صادق کچل، از قاتلین یکی از مبارزان زرتشتی انقلاب مشروطه فریدون خسرو اهرستانی بودند. محمد علی میرزا اگرچه پس از اعتراض مردم به ویژه در تبریز از سر ناچاری و به دروغ قول همراهی با مشروطه را داد، ولی چشم دیدن مشروطه خواهان را نداشت و مردم این رفتار را از چشم اتابک اعظم می دیدند و به حساب او می گذاشتند. اتابک اعظم مدتی بعد توسط جوانی به نام عباس آقا تبریزی ترور شد. عباس آقا خودش را هم کشت تا اگر دستگیر و شکنجه شد یارانش آسیب نبینند. برگردیم به محمد علی شاه. او که به مجلس رفته و ظاهراً سوگند وفاداری یاد کرده بود، کمی بعد با دیگر مستبدان و با همراهی شیخ فضل‌الله نوری عده‌ای را علیه مجلس در اطراف آن جمع کرد تا با نمایندگان و مدافعان مجلس درگیر شوند. آن زمان علیه مشروطه رسائل تذکرت القافل و ارشاد الجاهل به قلم شیخ فضل‌الله نوری و یا شاگردش میرزا ابو تراب شهیری قزوینی مشروعه را به جای مشروطه علم کرده بود، به ویژه که یکی از نمایندگان مجلس، نماینده همدان حاج محمد تقی وکیل رعایا، خواستار حق رأی برای زنان شده بود و با مخالفت یکی از روحانیون مجلس مواجه شد. اوزا قمر در اخرب بود و در اون شرایط یاران حیدر خان امغلی بمبی به کالسکه حامل محمد علی شاه انداختند. در واکنش وی به باغشاه رفت با این هدف که بریگاد قزاق، تیپ قزاق را برای مقابله با مجلس آماده کند. قوای قزاق نیروی نظامی ویژه‌ای بود که در سال 1258 1879 میلادی به درخواست ناصرالدین شاه در پی قراردادی بین ایران و روسیه تزاری تشکیل شد. استعداد این نیروی نظامی ابتدا در حد بریگاد تیپ و سپس دیویزیون یعنی لشکر بود و زیر فرماندهی افسران روس نظامیان قزاق قرار داشت. قوای قزاق برای چندین دهه مهمترین نیروی نظامی ایران به شمار می رفت و نقش مهمی در تاریخ ایران ایفا کرد. محمد علی شاه که بریگاد قزاق پشت و پناهش بود وقتی در باغ شاه جاگیر پاگیر شد، 8 نفر از آزادی خواهان را که پیشتر قصد داشت آنها را از ایران تبعید کند فراخواند، از جمله جهانگیر خان سور اسرافیل که نشریهش نقش مهمی در تشویق مردم به آزادی خواهی داشت، سید محمد رضا مساوات شیرازی، ملک المتکلمین، سید جمال الدین واعظ اصفهانی، بهاءالواعظین و میرزا داوود خان که رهبری گروه های بزرگی از مشروطه گرایان را به عهده داشتند. مجلس با درخواست محمد علی شاه برای تبعید آنان از کشور مخالفت نمود و وی در واکنش با فرستادن لیاخوف، کلونل لیاخوف، فرمانده بریگاد قزاق، حمله به مجلس را آغاز کرد. لیاخوف با نیروهایش مجلس را محاصره کرد و ساختمان مجلس و مدرسه سپهسالار را دوم تیر 1287 23 ژوئن 1908 میلادی به توپ بست. از فرمان مشروطه که بعداً قرائت می کنم، فرمان مشروطه را تا به توپ بستن مجلس، دوره زرین مشروطه و دوره رایزنی های خردمندانه برای پیشبرد حکومت قانون بود. با حمله لیاخوف وکلا پراکنده و آواره گشته و عده زیادی از مدافعان مجلس جان باختند. محمد علی شاه لیاخوف را به ریاست حکومت نظامی منصوب کرد و به تعقیب نمایندگان و دیگر آزادی خواهان پرداخت و ملک المتکلمین، میرزا جهانگیر خان سور اسرافیل و قاضی ارداغی در باغ شاه پس از شکنجه در برابر شاه به قتل رسیدند. نباید نقش نهضت بابی و بهایی را در جنبش مشروطه نادیده گرفت. در جنبش مشروطه همه مردم از جمله بابی ها با اعتقاد به باورهای خودشون سهیم بودند. همینطور زرتشتی ها، یهودیان و ارامنه به ویژه. عکس های زیادی از دوره مشروطه باقی مانده است که در زیر اون نوشته شده مجروحین مجاهدین ارامنه در تهران. پس از اون که بابیان دست به اقدامات جمعی و انفرادی علیه قاجار زدند و ظالمانه سرکوب شدند، متهم ساختن فعالان جنبش مشروطه به بابی بودن یکی از شایع‌ترین روش‌هایی بود که برای سرکوب آنان توسط دولت استبداد و روحانیون وابسته استفاده می شد. ناگفته نماند که در میان بابی ها، ازلی ها و بهایی ها افراد روشن ضمیر کم نبود و آنها نیز با ستم حکومت کنار نمی آمدند و آزارها دیدند. جنبش بابی در امتداد خود به دو گرایش عمده تحول پیدا کرد. گرایشی که در نهضت مشروطه سهم عمده‌ای داشت، پیروان صبح ازل، و گرایشی که آیین بهایی را تأسیس کرد، پیروان بهاءالله. نوآوری و تجدد طلبی گرایش ازلی را امثال میرزا آقاخان کرمانی، شیخ احمد روحی، میرزا یحیی دولت‌آبادی، سید جمال واعظ و سور اسرافیل نمایندگی می کردند. آنان در نهضت مشروطه سهم بسزایی داشتند. با این حال بعد از صدور فرمان مشروطه با پافشاری مرتجعین هیچ یک از حقوق و آزادی های اعطا شده در مشروطه و قوانین مکمل شامل حال بهایان نشد. بهایان با تأسیس مدارس در شکستن اقتدار مرتجعین ایفای نقش نمودند. شاید یکی از دلایل تبلیغ علیه آنان همین بود و آنان فقط از جانب ازلی ها زیر فشار نبودند. اونقدر علیهشون فضا سازی شد که نه تنها سید عبدالحسین لاری و شیخ زکریا کوهستانی، بلکه گفته می شود، نمی دانم چقدر صحیح هست، گفته می شود امثال ستارخان، اون مبارز دلیر و شریف هم در مقطعی با خوندهای مرتجع در ضدیت علیه بهایان همراه شدند. استبداد صغیر و شکست مشروطه. در حمله به مجلس برخی از وکلا برای اون که بهانه به دست شاه ندهند، مهمات و اسلحه‌ای را که برای دفاع در نظر گرفته شده بود از مجلس خارج کردند و با این کار به طور غیر مستقیم زمینه شکست مدافعین مجلس فراهم شد. با شکست مشروطه خواهان در تهران، دوری که به استبداد صغیر مشهور است آغاز گشت. استبداد صغیر، دوران خرد خودکامگی. استبداد صغیر به دوره یک ساله از تاریخ سیاسی ایران اطلاق می شود که از تیر 1287 با به توپ بستن مجلس شورای ملی توسط محمد علی شاه آغاز گردید و در تیر ماه 1288 با فتح تهران توسط مشروطه خواهان پایان یافت. در پی حمله به مجلس و دستگیری و اعدام آزادی خواهان، جنبش مشروطه خواهی به دستانداز افتاد و بسیاری از مبارزان مخفی شدند و برخی به خارج از ایران گریختند. خبر حمله به مجلس به شهرهای دیگر ایران رسید. مردم تبریز به مخالفت با محمد علی شاه برخاستند. علی مسیحو، ستارخان، باقرخان و حیدرخان عمقلی به بسیج مردم و سازماندهی نیروهای مسلح برای مقابله با نیروهای دولتی کمک کردند. در نقطه مقابل محمد علی شاه برای به قول خودش ختم عائله، نیروی سرکوب را روانه تبریز کرد. با فرماندهی ستار انگرد دلیر، مشروطه خواهان به مقاومت برخاستند و در مقابل بیش از 30,000 نیروی مهاجم به فرماندهی عین‌الدوله و شجاع نظام مرندی، ایستادگی را به اوج رساندند. در آن رویارویی سردار یار محمد خان کرمانشاهی، یار محمد خان دلاوری که از فعالان مشروطه بود، به یاری ستارخان و باقرخان شتاف. وی بعداً به وسیله حاکم کرمانشاه و عامل حکومت مرکزی به قتل رسید. گروهی از ایرانیان قفقاز نیز به مردم تبریز پیوستند. علی مسیحو از یاران حیدرخان امغلو و یارانش نیز در صحنه بودند. کار بر آزادی خواهان سخت شد. در پی مقاومت مشروطه خواهان در تبریز، محمد علی شاه از تزار روسیه درخواست کمک کرد و تبریز به محاصره نیروهای روس و نیروهای دولتی هر دو درآمد. در پی بسته شدن راه تبریز جلفا و محاصره کامل تبریز از طرف قوای شاه، گرسنگی و قحطی هولناکی بر مردم روی آورد و کار بر آزادی خواهان سخت شد. حدود 10 ماه محاصره و در شرایطی که آذوقه شهر به پایان رسیده، بسیاری از مردم از گرسنگی جان باختند. جوانان شهر که بیشترشان از دانش آموزان مدرسه مموریال تبریز بودند، به رهبری هوارد باسکرویل که یکی از آموزگاران آمریکایی همون مدرسه بود و شور آزادی خواهی داشت، به یاری مردم شتافتند. با حمله به لشکر محاصره کنندگان، هوارد باسکرویل فرمانده گروه با تعدادی دیگر به ضرب گلوله جان باختند و سروش اصفهانی تحت تأثیر رشادتهایشان این شعر را سرود: 300 گل سرخ یک گل نصرانی، ما را ز سر بریده می ترسانی؟ ما گر ز سر بریده می ترسیدیم، در محفل عاشقان نمی رقصیدیم. در جنبش مشروطه زنان روشنفکر نیز، اگرچه تعدادشان زیاد نبود، اما با رشادت و دلیری به مبارزه با عمال استبداد برخواستند. روزنامه‌نگاری زنان در آن دوران اتفاق مهمی بود. صدیقی دولت آبادی که پدرش حاج میرزا هادی دولت آبادی روحانی خوشفکری بود، روزنامه زبان زنان را در اصفهان منتشر نمود. صدیقی دولت آبادی از بنیانگذاران انجمن مخدرات وطن بود. گفته می شود در تبریز حین نبردهای مشروطه خواهان و عملی استبداد، جسد چندین زن پیدا شد که با لباس مردانه به میدان نبرد رفته بودند. زنان در دوران مشروطه سرود هم می سازند و اشعاری منتسب به آنان در آن عصر وجود دارد. در فتح تهران سردار بیبی مریم بختیاری با رشادت و دلیری به میدان آمد، شخصا تفنگ به دست گرفت و در برابر قزاقان جنگید. البته اونچنان که یکی از تاریخ نگاران مشروطه دکتر منصوره اتحادیه نظام مافی به درستی گفته است، در مورد شرکت زنان در انقلاب مشروطه نباید قلوف کرد. اینجور نیست که یک جمعیت زیادی از زنان در صفوف مبارزین بودند. این که فکر کنیم مثلا در زنجان و قوچان و تفرش و کرمان و گلپایگان و بوشهر و بندرعباس مثلا اونجاها هم زنان بیدار شدن، نه، اینطور نبوده است. حرکت ها محدود به رشت، تبریز، تهران و تا حدی اصفهان بود. یادمون باشد که در دوران مشروطه جمعیت کل تهران بیشتر از 250,000 نفر نبود. زنهایی هم که فعال بودن زیاد نبودن. البته امثال زینب پاشا و قدم خیر لرستانی، قدم خیر قلاوند را هم داشتیم در جمع زنان دلیر و مبارز. زینب پاشا از جمله زنان مبارز تبریزی است که در گشودن انبارهای محتکران تبریز در زمان قحطی نان پیشگام بوده است. من در سلسله مباحث زنانی که شکست را شکست دادند، به زنان مبارز میهنم از جمله زینب پاشا، قدم خیر قلاوند، صدیقه دولت آبادی و بسیاری دیگر اشاره نمودم. در گیلان کمیته ستار تشکیل شده بود. یپرمخان ارمنی با مشروط خواهان هم پیمان شد و جوانان ارمنی را برای نهضت بسیج کرد. در همین هنگام محمد ولی خان تنکابونی از تبریز بازگشته بود. کمیته ستار با او مذاکره کرد و وی راضی شد با نیروهایش برای پیروزی جنبش مشروطه به مبارزه برخیزد. مردم به جان آمده حاکم زورگوی رش را کشتند و شهر را گرفتند. پس از آن تمام گیلان به تصرف آزادی خواهان در آمد و آنان به سفرهای خارجی نوشتند که نزاعی با شاه ندارند، فقط در صدد احیای مشروطه هستند. صدای انقلاب رشت به گوش شهرهای دیگر ایران و کشورهای آزاد جهان رسید و باعث دلگرمی مجاهدان تبریز شد. اصفهان نیز به تصرف مبارزان بختیاری درآمد. فتح تهران و آغاز پایان مشروطه. بعد از افتخیزهای فراوان و گفتگو بین مشروطه خواهان، سلحشوران ایل بختیاری به سوی تهران حرکت کردند و با همراهی مشروطه خواهان شمال نزدیک پایتخت به هم پیوستند و با هم موفق به فتح تهران و شکست استبداد صغیر شدند. نیروی روس از انزلی وارد شده و به قزوین رسیده بود و اردوی انقلابی را از پشت سر تهدید می‌کرد. اما فاتح محمد علی شاه خوانده شده بود. با فتح تهران او و اطرافیانش به سفارت روس پناه بردند و بار دیگر مجلس شورای ملی تشکیل شد. ولی موقع رأی دادن تعداد قلیلی شرکت کردند. خیلی از کسانی که حق رأی داشتن هم رأی ندادند. شناخت کافی در جامعه حاکم نبود. در آن زمان بیشتر از 80% مردم ایران، برخی میگویند 90%، در آن زمان بیشتر از 80% مردم ایران بی سواد بودند و اصولا نمیدانستند مشروطه و مشروطیت چیست و درک اونها از مشروعه بسیار بیشتر بود. مشروطه و قانون ظاهراً بار دیگر در ایران به پا گشت، اما پیش از اون که به ثمر برسد کسانی به نام رجال رشته کارها را از دست آزادی خواهان در رو بودن و قانون و آزادی را در گهواره خفه کردند. و هنگامی جانبازان واقعی آزادی به این مطلب پی بردند که بسیار دیر شده بود. ستارخان و یارانش خلع سلاح شدند. ستار در ماجرای پارک اتابک گلوله خورد و بعد هم رادمردی چون او بر اثر همین زخم جان داد و عملا از دور خارج شد. متاسفانه فتح تهران آغاز پایان مشروطه بود. چرا؟ چون سپهر سیاست ایران از رأی زنی به ایلیاتی بدل شد. تمام کوشش مشروطه خواهان، تمام کوشش مشروطه پایان دادن به حکومت‌های غیر منظم و محلی ایلیاتی بود. اما با فتح تهران بختیاری‌ها زمام امور را به دست گرفتند. همچنین گروه‌های ایلی مشابه از آذربایجان و قفقاز از راه رسیدند. کسانی که بیشترشون از جنبش ستار و علی مسیون نبودن. دستبندی های مسلح ایلی از طریق شمال به کمک روسیه و نیز از جانب کرمانشاه وارد سیاست ایران شدند. محمد علی شاه و برادرانش هم که ریشه ایلیاتی داشتن سه بار علیه مشروطه لشکرکشی کردند. انقلاب مشروطه نخستین پیروزی دیوان سالاران در ایران بر ساختار ایلیاتی بود. البته در زمان هخامنشیان نظام دیوان سالاری رواج داشت در ایران، اما بعدها جای اون را نظام ایلیاتی گرفت که حدود 900 سال از زمان غزنویان تا دوره قاجار بر ایران حاکم بود. با مشروطه بار دیگر نظام دیوانی بر نظام ایلیاتی چیره شد و از این نظر مشروطه یک تحول بزرگ بود. با مشروطه بار دیگر نظام دیوانی بر نظام ایلیاتی چیره شد و از این نظر مشروطه یک تحول بزرگ بود، چون به درازپا ترین سنت تاریخی در فرمان روای ایران پایان داد و به حکومت قانون و حق قانونگذاری زمینی که در ایران حکم کیمیا داشت رسمیت بخشید. ولی افسوس که به قول احمد کسروی در تاریخ 18 ساله آذربایجان، کسانی که رشته کارها را در دست داشتند کمتر این شایستگی را دارا بودند. کم نبودند کسانی که مشروطه را خان یغمایی پنداشته در جستجوی رسیدن به خواسته های خود بودند. ملایان نیز در هر کجا دست باز کرده به گمان خود اجرای حدود می کردن، حد شرعی، چنانکه یکی در تبریز به پسر حاجی میرزا هادی خان چوب زد، دیگری در قوچان زنی را سنگسار نمود. ملایان دسته ای پدید آورده به ستیز با پیشروان مشروط خواهی برخواسته بودند و می گفتن علمای نجف فتوا به بیدینی تقی‌زاده دادن و از دیگر سو کسانی به خانه سید عبدالله بهبهانی ریخته او را یک سال پس از گشودن و فتح تهران کشتند. مشروطه رعیت را به شهروند مبدل کرد. جنبش مشروطه مسئله قانون و حکومت قانون را بر سر زبانها انداخت. مفهوم تازه از ملت را طرح نمود. نقد ادبی و تاریخی را در ایران باب کرد. تاریخ نگاری، نمایشنامه و داستان نویسی و نظام آموزش و پرورش و فرهنگ شهروندی را ارتقا داد. رعیت را به شهروند مبدل نمود. در مشروطه عوام زنده شدند و جامعه پا گرفت. اون تحول بزرگ در همه چیز تأثیر گذاشت، حتی در موسیقی. به قول دکتر محمود خوشنام، موسیقی و مشروطیت رابطه تنگاتنگی با هم دارند. هر دو به هم کمک کردند و دست در دست همدیگر دادند. موسیقی مشروطیت را به هدف خودش که آزادی بود یاری رساند و مشروطه هم راه آینده موسیقی را هموار کرد. علیه تعصب‌ها جنگید و موسیقی را به سوی نوآوری و تجدد رهنمون کرد. تئاتر یکی از نخستین هنرهایی بود که در کنار مشروطه قرار گرفت. در طلوع مشروطه برنامه‌هایی چون پانتومیم ادابازی، اجرای نمایش بیکلام با استفاده از حرکات بدن. پانتومیم مستقیماً محمد علی شاه را مورد نقد قرار می‌داد. عکس از داخل دربار به بطن جامعه راه باز کرد و حتی عکاسی خبری و مستند شکل گرفت. کاریکاتور زبان اعتراض مردم در مشروطه شد. روزنامه‌ها و مجلات اوایل مشروطه مملو از طرح‌ها و کاریکاتورهایی است که علیه نابسامانی‌ها، حاکمان فاسد و تبعیض‌ها کشیده شده است. پاورقی در واقع شکل خاصی از ادبیات داستانی است در ایران شکل گرفت. برای نخستین بار نقاشی در کشور ما به وسیله کمال الملک دارای پرسپکتیو یعنی بُعد شد. تا اونجا که من میدانم تا پیش از جنبش مشروطه تصاویر عمق زیادی نداشتند در نقاشی. مشروطه با خودش ادبیات و فرهنگ جدید هم آورد و به شعر و موسیقی هوای تازه داد. شاعران را از مداحی و هنرمندان را از عمله طرب جدا نمود. شعر به طور خاص دگرگون شد که نمونه های اون را در اشعار عارف و ایرج میرزا و ده خدا میتوان دید. در آن دوران روزنامه های مخفی هم منتشر میشد که به شبنامه مشهور بودن. شبنامه ها در قطع کوچک اغلب بدون تاریخ و به طور نامرتب در شهرهای مختلف چاپ و توزیع می شدند. شبنامه ها معمولا حاوی چند مقاله علیه حکومت یا اخباری در مورد انقلابیون بودند. توزیع شبنامه در آستانه انقلاب مشروطه بسیار تأثیرگذار و با استقبال مردم مواجه بود، چنانکه گاهی یک برگ شبنامه بارها و بارها دست به دست می شد. از دوران مشروطه به بعد وقتی مفهوم مردم مطرح می شود، خود به خود زبان از آن پیچ و تاب های حرفه‌ای منشیانه بیرون می آید و عمومیت پیدا می کند و زبان مردمی، زبان کوچه و بازار، جای زبان پرتمطراق عصر قاجاری را میگیرد. درست است که مشروطه به یک نظام دموکراتیک و مردم سالار که مبتنی بر حاکمیت قانون باشد منتهی نشد، اما افکار و آرا و افق‌های جدید و نگرش تازه به حکومت را باعث شد و بنیان‌های ذهنی جامعه ما را تکان داد. بله، مشروطه بنیانهای ذهنی جامعه ما را تکان داد. توجه داشته باشیم که انقلاب مشروطه نه در بستر فرانسه و انگلیس، بلکه در جامعه کمسواد اون روز ایران شکل گرفت. نه در بستر فرانسه که انقلاب کبیر را از سر گذرانده بود، نه در بستر انگلیس که تجربه ماگنا کارتا را داشت. در ایران اون زمان کمتر کسی با رساله یک کلمه، مشهورترین اثر میرزا یوسف خان تبریزی مستشار الدوله، آشنا بود، یا رساله مکتوبات کمال الدوله را که میرزا فتحعلی آخونزاده نوشت و میتوان اون را مقدمه‌ای بر جریان روشنفکری در ایران دانست، میشناخت. در فرانسه وقتی انقلاب شد خیلی ها توان خواندن و نوشتن داشتند و چه بسا روح القوانین مونتسکیو را دیده بودند، میشناختند. در انگلیس هم آمار باسوادان کم نبود و بسیاری جان لاک را خوانده بودند. یادمون باشد که پارلمان در انگلیس 700 سال پیشینه داشت. در انقلاب مشروطه همه مردم شرکت نداشتند. مشروطه یک جنبش فراگیر توده‌ای نبود. ما در بستر یک جامعه ایلیاتی بدون دانش و بدون وجود عصر روشنگری به اون دستاورد بزرگ رسیدیم. ما در آستانه انقلاب مشروطه جز 9 کیلومتر جاده راهن نداشتیم. 1 کیلومتر در بندر انزلی که با گاری میکشیدیم، 8 کیلومتر هم جاده معروف ماشین دودی شابدالعظیم. همون زمان عثمانی 1700 کیلومتر جاده راهن داشت. انقلاب مشروطه یک انقلاب تمدنی و فرهنگی بود. مشروطه دریچه‌ای به دنیای مدرن باز کرد، اما درخت مدرنیته اونچنان که باید رویده نشد. برای ساختن جامعه مدرن، به انسان مدرن، به عقل نقاد، خرد پرسشگر نیاز داریم و نیز به آزادی فکر، چالش اندیشه، آزادی احزاب. مدرنیته را نمیتوان آمرانه دستور داد و از بالا ساخت. باید از اساس، از بنیاد پیریزی شود. به قول یکی از مورخین تاریخ معاصر میهنمون، آقای محمد امینی، انقلاب مشروطه یک انقلاب تمدنی و فرهنگی بود، اما بزرگترین محدودیتش این بود که در ایران عصر روشنگری نداشتیم و در بستر یک جامعه ایلیاتی بدون دانش و بدون وجود عصر روشنگری به اون دستاورد بزرگ رسیدیم که البته جامعه توان حفظ اون را نداشت. خطای اعدام شیخ فضل‌الله نوری از نشانه های اون بود. دوستی می گفت شیخ فضل‌الله تفکری ایستا و میرا داشت و به امثال ولتر هم بد و بیرا می گفت. به او گفتم آری، بیش از این هم می توان گفت، اما کسانی که در محکمه وی بودن نیز با مضمون اون چی به ولتر نسبت داده می شود بیگانه بودن. من کیفرخواست شیخ فضل‌الله نوری را منتشر کردم. شماری از کسانی که در محکمه وی بودند با مضمون اون چی به ولتر نسبت داده می شود بیگانه بودند. فصل و حذف که هنر نیست. از قول ولتر گفته شده من با عقاید تو موافقت ندارم، اما حاضرم جان خودم را بدهم تا تو حق داشته باشی حرفت را بزنی. بماند که این سخن را نه ولتر بلکه فرد دیگری گفته است. ایران عصر روشنگری نداشت، هرچند روشنگرانی داشته است. توجه داشته باشیم که مدرنیته اروپا بر بستری از عصر روشنگری نشو و نما کرد. در دوره قانونمداری و فرهنگ قانون و پیدایش ساختارهای خردمحور و عقلانی، فلسفه مدرن و قولهای فلسفه صحنه را به دست گرفتند. اینها پیش درآمد انقلاب فرانسه بودند و نظریه پردازی کردند. در انگلستان هم مجموعه اینها بود که زمینه انقلاب آمریکا و انقلاب فرانسه را فراهم نمود. در یک دوره 200 ساله متفکرین بزرگ در همه عرصه‌ها، از سیاست گرفته تا علم و اندیشه و اختراعات و هنر، به میدان آمدند. کار آنان در واقع از خیلی پیش، از رنسانس آغاز شده بود. پایه هنری اون در ایتالیا، پایه فلسفی اون در آلمان، پایه سیاسیش در فرانسه و پایه اقتصادیش در انگلستان بود. مدرنیته اروپا از پیوستن این 4 پایه به وجود آمد. ولی ما عصر ضد روشنگری داشتیم. چرا؟ چون محقق کرکی ها جای امثال ملا صدرا را گرفتند و اجاق اندیشه در ایران رو به خاموشی رفت. بگذریم از ستارگانی چون شهاب الدین سهروردی که افلاطون ایران بود. شایان ذکر است که امثال سپه سالار از دربار و فرنگ رفته های چون مستشار دوله و منور الفکر های چون آیت الله ناینی تا حدودی فهم سکولار داشتند. شماری از آنان مدل های پارلمانی و اروپا را هم به ایرانیان معرفی کردند. در ایران هم کم و بیش فکر مدرن وجود داشت، اما زمینه رشد اون نبود، برای اینکه ما یک جامعه زمین ساز نداشتیم. مثال بزنم، زمان هنری هشتم در قرن 16 میلادی در بریتانیا مدرسه قانون وجود داشت. در قرن 16 میلادی در میهن ما وقتی به همت فروغی ها، محمد حسین، ابوالحسن و محمد علی فروغی و با تلاش امثال مشیر و دوله پیرنیا مدرسه ی علوم سیاسی پا گرفت، جز 7-8 نفر دانشجو نداشت. هنوز دانشگاه نبود. در ایران مکتب خانه اما فت و فراوان که کارشون بیشتر مشغول بودن به پنج الحمد و اما جزو و از جمله آموزش سطحی سوره النبأ بود و گاه به آموزش شرعیات و پیاز دعا و کتاب جودیب بسنده می کردن. جدا از پنجل هم، اما جز و اما یتساءلون و مضمون قابل تأمل اون و اینکه مردمان از چه چیز گفتگو و پرسجو می کنن، پدران و مادران ما در عصر مشروطه می بایست با گفتمان زمانه خیش و تغییر و تحولات دنیای مدرن آشنا می بودند که غالباً چنین نبود و در حال و هوای دیگری سیر می کردند. اگرچه مشروطه دریچه‌ای به سوی دنیای مدرن بود، اما درخت مدرنیته آنچنان که باید رویده نشد و معلوم است چرا به برگ و بار ننشست. بدون آزادی فکر و چالش اندیشه، بدون آزادی احزاب، بدون انسان مدرن و عقل نقاد، خرد پرسشگر، ساختن جامعه مدرن ممکن نیست. شنوندگان محترم، از شما سپاسگزارم که به این بحث توجه فرمودید. در پایان به فرمان مشروطیت، منابع تاریخ مشروطه و چند نکته دیگر هم اشاره می کنم. فرمان مشروطیت مورخ 14 جمادی الثانیه 1324 از سلطان مظفرالدین شاه قاجار. جناب اشرف صدر اعظم، از آنجا که حضرت باری تعالی جل شأنه سررشته ترقی و سعادت ممالک محروسه ایران را به کف کفایت ما سپرده و شخص همایون ما را حافظ حقوق قاطبه اهالی ایران و رعایای صدیق خودمان قرار داده. لحاظا در این موقع که رأی و اراده همایون ما بدان تعلق گرفت که برای رفاهیت و امنیت قاطبه اهالی ایران و تشهید و تأیید مبانی دولت اصلاحات مقتضیه به مرور در دوائر دولتی و مملکتی به موقع اجرا گذارده شود، چنان مصمم شدیم که مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان و علما و قاجاریه و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود که در مهام امور دولتی و مملکتی و مساله عامه مشاوره و مداقه لازم را به عمل آورده و به هیئت وزرای دولت خواه ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد اعانت و کمک لازمه را بنماید و در کمال امنیت و اطمینان عقاید خود را در خیر دولت و ملت و مصالح عامه و احتیاجات قاطبه اهالی مملکت به توسط شخص اول دولت به عرض برساند که به صحنه همایونی موشح و به موقع اجرا گذارده شود. بدیهی است که به موجب این دست خط مبارک نظامنامه و ترتیبات این مجلس و اسباب و لوازم تشکیل اون را موافق تصویب و امضای منتخبین از این تاریخ مرتب و مهیا خواهد نمود که به صحه ملوکانه رسیده و به عون الله تعالی مجلس شورای مرقوم که نگهبان عدل ماست افتتاح و به اصلاحات لازمه امور مملکت و اجرای قوانین شرع مقدس شروع نماید و نیز مقرر می‌داریم که سواد دستخط مبارک را اعلان و منتشر نمایید تا قاطبه اهالی از نیات حسنه ما که تماماً راجع به ترقی دولت و ملت ایران است کما ینبغی مطلع و مرفه الحال مشغول دعاگویی دوام این دولت و این نعمت بیزوال باشند در قصر صاحب قرانیه به تاریخ 14 شهر جمادی الثانی 1324 هجری در سال 11 سلطنت ما. چون در این فرمان مظفرالدین شاه با ذکر شاهزادگان قاجاریه و علما و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف ذکری از دیگر طبقات مردم نشده بود، به خواست نمایندگان بسنشینان در باغ سفارت بریتانیا فرمان دیگری صادر شد. جناب اشرف صدر اعظم در تکمیل دستخط سابق خودمون مورخه 14 جمادی الثانی 1324 که امر و فرمان صریحاً در تأسیس مجلس منتخبین ملت فرموده بودیم، مجدداً برای اون که عموم اهالی و افراد ملت از توجهات کاملی ما واقف باشند امر و مقرر می‌داریم که مجلس مزبور را به شرح دستخط سابق سریعاً دایر نموده بعد از انتخابات اجزای مجلس فصول و شرایط نظام مجلس شورای اسلامی را مطابق تصویب و امضای منتخبین به طوری که شایسته مملکت و ملت و قوانین شرع مقدس باشد مرتب بنمایید که به شرف عرض و امضای همایونی ما موشح و مطابق نظام نامی مزبور این مقصود مقدس صورت و انجام پذیرد. در این فرمان دوم عبارت منتخبین ملت آمده و نیز به جای مجلس شورای ملی از مجلس شورای اسلامی نام برده شده است. اسامی روحانیون دیگری که همانند شیخ فضل‌الله نوری مشروع خواه بودند، اسامی اونها را به همون القابی که داشتن قرائت میکنند. سید محمد کاظم یزدی صاحب عروه، حاج آقا محسن عراقی، حاج سید احمد طباطبایی، آقا سید محمد باقر درچه‌ای اصفهانی، حاج حسن مجتهد تبریزی، میرزا صادق مجتهد تبریزی، حاج شیخ عبدالنبی نوری، اخون ملا حبیب الله شریف کاشانی، حاجی میرزا ابو تراب شهیدی قزوینی، آقا شیخ محمد حسین آل کاشف القطا، میرزا عبدالکریم آقا امام جمعه تبریز، آقا سید احمد رضوی، حاج شیخ علی لنکرانی، حاج شیخ روح الله دانایی قزوینی، میرزا محمد مجتهد قمی ارباب، اخون ملا محمد جواد صافی گلپایگانی، حاجی شیخ حسین جوغینی زنجانی. متن استخاره محمد علی شاه قاجار درباره به توپ بستن مجلس شورای ملی. بسم الله الرحمن الرحیم. پروردگارا، اگر من امشب توپ به در مجلس بفرستم و فردا با قوه جبریه مردم را اسکات نمایم، خوب است و صلاح است، استخاره خوب بیاید، و الا فلا، یا دلیل المتحیرین یا الله. پاسخ میرزا ابو طالب زنجانی: قال لا تخافا اننی معکما، و بقیه آیه. حکم خداوندی به حضرت موسی و حضرت هارون علیهم السلام شد: بروید نزد فرعون و بگویید ما فرستاده خدا هستیم به سوی تو. سابق آیه هم می‌فرماید: نه ترسید، ما با شما هستیم. این کار باید اقدام شود، قلب قطعیست، اگرچه در اول زحمت داشته باشد. میرزا ابو طالب زنجانی مخالف انقلاب مشروطه بود. او جانب محمد علی شاه را می گرفت و از عین الدوله حمایت می کرد. در واقعه میدان توپخانه او نیز با شیخ فضل‌الله نوری، سید علی یزدی، ملا محمد آملی همراه قاطرچیان و به اصطلاح مشتی ها در زیر چادرهایی که در میدان احداث شده بود جمع و علیه مشروطه و شریعتا سر می داد. و روز بعد که به حضور ملوکانه شرفیاب شد، به محمد علی شاه گفت: من از علم جنگ بی خبر نیستم، اگر امر کنید یک توپ شرمپل ببرند در بیرون دروازه شمیران سوار کرده به بهارستان شلیک کنند. به نقل از حیات یحیی جلد دوم صفحه 169. گلوله توپ شرمپل اشاره به اختراع هنری شرمپل است که سال 1803 بر سر زبانها افتاد. تلگرام محمد علی شاه به میر هاشم دوچی از دشمنان مشروطه، بعد از اون که با استخاره آقا سید ابو طالب زنجانی مجلس را به توپ بست، وی به قتل ملک المتکلمین و سور اسرافیل هم اشاره می کند. جناب مستطاب شریعت مدار آقا میر هاشم سلمه الله تعالی: با کمال قدرت فتح کردم، مفسدین را تماما گرفتار کرده، سید عبدالله را به کربلا فرستادم، سید محمد را به خراسان، ملک المتکلمین و میرزا جهانگیر را سیاست کردم و مفسدین را تماما محبوس، شما هم با کمال قدرت مشغول دفع مفسدین باشید و از من هم هر نوع تقویت بخواهید حاضرم. منتظر جواب هستم. جنابان حجج اسلام سلمهم الله را احوال پرس هستم. همین تلگراف را به ایشان نشان دهید. محمد علی شاه قاجار. متن تلگراف شماری از علما، علمای عراق اون زمان، یعنی عراق، خمینی، کمره، گلپایگان و نواحی، به خاک پای اعلی حضرت اقدس همایونی به شرف عرض اقدس میرسانیم. هنگام بروز مشروطه نهایت تحسر حاصل گشت. اکنون که تلگراف مبارک حضرت اجل وزارت داخله مشعر بر قلع و قمع اشرار، منظورش مشروطه خواهان است، و رفع این افسانه ها بود، قاطبه انام مرده بودند، زنده شدند، خصوصا اهل کمره و گلپایگان که منجوق عیش و طرب را برافروخته چراغان مفصل و شادی های کامل تماما به یک آواز عرض می نمایند: زنده باد شاهنشاه، پاینده باد استبداد لیلا و نهارا، متشکر بوده محمد جواد وکیل الرعایا، میرزا ابوالقاسم صدر العلماء، جناب آقا میرزا هاشم افتخار العلماء، آقا میرزا محمود. به نقل از انقلاب مشروطیت ایران نوشته مهدی ملکزاده، جلد 4 و 5 صفحه 915 به بعد. به گزیده ای از منابع تاریخ مشروطه تا اونجایی که من اطلاع دارم اشاره می کنم. واقعات اتفاقیه در روزگار محمد مهدی شریف کاشانی، تاریخ بیداری ایرانیان ناظم الاسلام کرمانی، مکتوبات کمال الدوله میرزا فتحعلی آخونزاده، یادداشت‌های برادر ناظم الاسلام در مورد مشروطه، تاریخ کسروی، انجمن‌های سری در انقلاب مشروطیت، اسماعیل رائین، اوراق ایرانی، خاطرات سفر کلورانه در آغاز مشروطیت، اختناق ایران مورگان شوستر، تاریخ مشروطیت ایران ادوارد براون، بمباران مجلس حکومت تزار و محمد علی شاه مامونتوف، قیام آذربایجان در انقلاب مشروطیت ایران کریم طاهرزاده بهزاد، انقلاب مشروطیت ایران ایوان الکسیویچ زینویوف و یوری سرگیویچ ایوانوف، انقلاب مشروطیت ایران و ریشه های اجتماعی و اقتصادی اون، ایرانسکی تریاد و پاولویچ، اوراق تازیاب مشروطیت و نقش تقی‌زاده ایرج افشار، تاریخ استقرار مشروطیت ایران، گزیده اسناد وزارت خارجه بریتانیا، مجموعه اف او 416، ترجمه حسن معاصر، اللعالی المربوطه فی وجوب المشروطه، شیخ اسماعیل محلاتی، جنبش مشروطه و بنیادهای ساختار قانون اساسی اون، بهزاد کشاورزی، بسنشینی مشروطه خواهان در سفارت انگلیس، رسول جعفریان، برخی ملاحظات پیرامون تاریخ انقلاب مشروطیت، رحیم نامور، حیات یحیی دولت آبادی. ایران در آستانه انقلاب مشروطیت و ادبیات مشروطه باقر مؤمنی. ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران فریدون آدمیت. تاریخ انقلاب مشروطیت ایران مهدی ملکزاده. مروری در انقلاب مشروطیت ایران ایرج پزشکزاد. خط سوم در انقلاب مشروطیت ابوالفضل شکوری. مبانی نظریه مشروطه خواهی سید جواد طباطبایی. عبور از استبداد مرکزی بررسی انجمنهای شورایی عصر مشروطه علی مرادی مراغی. تاریخ انقلاب مشروطیت ایران سید حسن تقی‌زاده. فراز و فرود مشروطیت محمد امینی. گیلان در جنبش مشروطیت ابراهیم فخرایی. نقش مرکز غیبی تبریز در انقلاب مشروطیت صمد سرداری نیا. نخستین دهه انقلاب مشروطه ایران منصوره اتحادیه. مقدمات مشروطیت هاشم محیط‌مافی به کوشش مجید تفرشی و جواد جانفدا. مشروطه ایرانی ماشاءالله آژوزانی. فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران فریدون آدمیت. خاطرات طبیب مظفرالدین شاه، نمیدونم اسمش چی بود. خاطرات احتشام السلطنه شیخ فضل‌الله نوری و مشروعه علی دوانی. پایداری در پایدار علی ابوالحسنی. مشاهدات و تحلیل اجتماعی سیاسی از تاریخ انقلاب مشروطه محمد علی کاتوزیان. تأملی بر مجاهدان مشروطه سهراب یزدانی. جنبش مشروطه و بهایان ایران موژان مؤمن. انقلاب ناتمام رحمان حاتفی. روایت های احمد اشرف از انقلاب مشروطه. جریان سیاسی جنبش مشروطه عبدالله شهبازی. مشروطه محمد علی شاهی و مشروطه ستارخانی عبدالعلی معصومی. مشروطه مشروعه محسن مخملباف. مشروطه و افسانه هایش محسن بنایی. مشروطه سازان محمد علی سفری. کتاب نارنجی وزارت خارجه روسیه در مورد مشروطه. کتاب آبی در 8 جلد وزارت خارجه انگلیس در مورد مشروطه. انقلاب مشروطه ژنت آفری. اسناد مشروطه ابراهیم صفایی. علاقه بند تاریخ مشروطیت. دستنویس از هنوز چاپ نشده. در بریتانیا در 4 آرشیو عمده اسناد مربوط به دوره انقلاب مشروطیت نگهداری می شود. آرشیو ملی بریتانیا، آرشیو دیوان هند محفوظ در کتابخانه ملی بریتانیا، آرشیو بانک شاهنشاهی ایران محفوظ در بانک HSBC و آرشیو بریتیش پترولیوم محفوظ در دانشگاه واریک. دو مبارز جنبش مشروطه رحیم رئیس نیا. ردپای علمای اعلام بر سنگ قبر ستارخان همنشین بهار. کتاب آبی که ذکرش رفت در زمان سردار اسعد بختیاری ترجمه شد. یک گروه مترجم 6 نفره تمام اون را در 8 جلد نزدیک به 4000 صفحه چاپ نمودن. یادی بکنم از میر عبدالرزاق حکاک که لوح عدل مظفر بالای در مجلس یادگار اوست. نوکران استبداد وی را با علی محمد تربیت ترور کردند. با اشاره به گاه شمار رویدادهای انقلاب مشروطه به این بحث پایان می دهم. 1284 تنبیه بدنی دو تن از تجار قند به دستور حاکم تهران. متعاقب اون بسنشینی کسبه و طلاب تهران در حرم شاه عبدالعظیم. 1285 مهاجرت روحانیون تهران به قم، بسنشینی تاجران و روحانیون تهران در سفارت انگلیس، امضای فرمان مشروطیت که قرائت شد توسط مظفرالدین شاه، تشکیل اولین مجلس شورای ملی، تدوین قانون اساسی، امضای قانون اساسی توسط مظفرالدین شاه و درگذشت مظفرالدین شاه، شروع سلطنت محمد علی شاه، همه اینها در 1285 خورشیدی. 1286 ترور امینالسلطان نخست وزیر، امضای متمم قانون اساسی به دست محمد علی شاه، تجمع هواداران شیخ فضل الله نوری در میدان توپخانه در مخالفت با مجلس، سوء قصد نافرجام به محمد علی شاه. 1287 به توپ بستن مجلس و اعدام چند نفر از روزنامه‌نگاران و آزادی خواهان مشروطه به دستور محمد علی شاه، فتح تبریز به دست مجاهدان مشروطه و محاصره تبریز به دست نیروهای طرفدار محمد علی شاه، تسخیر اصفهان به دست نیروهای بختیاری هوادار مشروطه، تسخیر رشت به دست نیروهای هوادار مشروطه. 1288 ورود قوای روس به تبریز و شکست محاصره تبریز، عزیمت نیروهای مشروطه خواه از اصفهان و گیلان و تسخیر تهران، عزل محمد علی شاه و شروع سلطنت احمد شاه، اعدام جمعی از مخالفان مشروطه از جمله شیخ فضل الله نوری، افتتاح مجلس دوم شورای ملی. خواهران و برادران عزیز، توجه بفرمایید. در بررسی تاریخ میهنمون، برای اینکه به قضاوت‌های یکسویه کشیده نشویم، باید زیرساخت‌های زبانی، زیرساخت‌های ذهنی و زیرساخت‌های تاریخی مردم ایران را بشناسیم. برای اینکه به داوری‌های یکسویه کشیده نشویم، باید زیرساخت‌های زبانی و ذهنی و تاریخی مردم ایران را بشناسیم. بار دیگر از شما سپاسگزاری می‌کنم که وقت گذاشتید و به این مطلب توجه فرمودید.